شب‌های فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا به شما. خدا را شاکرم که توفیق داریم محضر شما باشیم و از قرآن و ولایت سخن بگوییم. میهمان امشب من حجت الاسلام و المسلمین نظافت هستند، نهج البلاغه پژوه و مدیر مدارس علمیه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. جناب نظافت سلام و ادب، ممنونم که امشب هم حاضر شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام دارم محضر شما و
درباره اخلاص امیرالمومنین از بعد اجتماعی و سیاسی سخن گفتیم و به این نقطه شما اشاره کردید که او اخلاصش به گونه‌ای است که حتی کسانی که در حق او ظلم کردند یا ناروایی‌هایی رو نسبت به او پیش داشتن، حتی نسبت به اونها اخلاص داره برای مصلحت جامعه اسلامی و برای مصلحت خودش. من دوست دارم این بحث رو ما کمی ادامه بدیم و بیشتر بشنویم از این نکته.
بله، ببینید، امیرالمومنین مخلص در عرصه مسائل سیاسی و اجتماعی کسی است که رضایت خدا رو بر هر چیز ترجیح میده و رضایت خدا در مصالح توده مردم است، رضایت خدا در مصالح اسلام و مسلمین است و امیرالمومنین این نکته رو ملاحظه میکردن. قدرت دست مخالفانش افتاده بود، اونا رو قبول نداشت امیرالمومنین، ولی به اونها کمک میکرد تا تبعات تصمیم های غلط کمتر بشود. از نظر عرشبت سیاست دنیاوی اگر ما باشیم میگیم آقا این کاندیدایی که از نظر ما شایسته نبوده رأی آورده، بذار خراب کنه تا آبروش بره تا مردم بفهمند،
چوب رای چرخش بکن نکنیم، ولی منتظر شکستش،
منتظر شکست. ولی اخلاص این نیست، اخلاص این که اونو دعا کنیم که خدا کمکش کنه. چرا؟ شما میدونیم اشتباهات او به ضرر توده اسلامه، بحث فرد توده مسلمان است، توده جامعه اسلامی است، همه مردم. از این منظر امیرالمومنین کمک میکردن به مخالفا و به کسایی که اختلاف فکری با ایشون داشتن و حتی از نظر ما شیعیان بالاخره به حضرت زهرا سلام الله علیها کم لطفی ها و بیمهری های کفشه دیگه شده، ولی امیرالمومنین هیچ بیرون نمیاره این مسائل رو و ما نداریم که این مسائل رو مدام آقا زنده کنه. رو به جلو امیرالمومنین فکر میکنه، دقت میکنید؟ یعنی خود از زهرا هم راضی نیستن و رو به جلو فکر کردن یعنی همکاری کردن با خلفا، یعنی کمک کردن که اشتباهات کم بشود
برای اون مصلحت عظما،
برای اون مصلحت عظما. در خطبه 134 داریم که یا 146 وقتی که عمر میگه من برم خط مقدم، آقا چند تا دلیل میارن که تو نباید بری، زمینی که به او روحیه میدن و میگن عرشبت نصرت اسلام به کمی و زیاد جمعیت نیست، این دین خداست، لشکر خداست که خدا او رو پیروز میکنه، ولی میگن که کن قطبا، تو خودت میله سنگ آسیای خلافت باش، وستدر مدیر نمیگن، میگه این سنگ آسیا رو بچرخان، دیگران رو بفرست تو آتش جنگ، اگر تو بروی و مشرکان تو رو ببینن اونا روحیه میگیرن، میگن هازا اصل العرب، یعنی پادشاهشونه، خلیفهشونه، این رو بزنید دیگه تمومه، مسائل جنگ روانی. به هر حال امیرالمومنین دوست نداره که اون مخالفش کشته بشود، یعنی تشنه قدرت نیست،
راضی به این نیست که مخالف خودش کنه. کسی که با او قرار به او کم لطفی هایی کرده به قول شما در کف ماجرا که خیلی نخواهیم باز بکنیم، ولی خود او رو به خاطر مصلحت اسلام راضی نیست که ضربه بخوره و شکست بخوره و مغلوب ببینه.
این برخورد حضرت هم با اولی داشتن، هم با دومی، هم با عثمان داره که در خطبه 164 داریم امیرالمومنین از ناحیه معارضان و شورشی ها و اینها سفیر بودن، پیام رو به عثمان میرسوندن، رفتن مفصل به عثمان صحبت کردن و تو رو او رو به خدا قسم دادن و گفتن مواظب باش خون تو ریخته نشود، مواظب باش تو اولین خلیفه کشته شده نباشی که باب خون خونریزی تا قیامت مفتوح میمونه بین مسلمان ها. و میبینیم پیش میبینی امیرالمومنین درست در اومد. عثمان در محاصره قرار گرفته بود، ابن عباس فرستاد نزد امیرالمومنین که از شهر برو بیرون، برو ینبع، یه ملک موقوفه داشتن اطراف مدینه. امیرالمومنین فرمود به ابن عباس که این عثمان منو مثل یک شتر آبکش قرار داده، هی میگه برو، هی میگه بیا. فکر میکرد علی مقصره، حضرت میرفتن باز میده اوضاع بدتر شد، باز میگفت بیا. بعد حضرت فرمود اونقدر از عثمان دفاع کردم خشیت و ان اکون آسما. این اخلاص یعنی این واقعا. ببینید
آبروی خودش رو هم در این میان گذاشت.
من به بچه ها گاهی به طلبه ها توی درس اخلاق میگم طلبه ها، تیم فوتبال مخلص اگه مخلصن، که خیلی ها مخلصن تو هدف خودشون که پیروزیست، پاس میده میگه بذار گل رو او بزنه، ولی تیم پیروز میشه. ما اگر ناخالصی داریم چون مجموعه رو نمیبینیم، خودمون رو میبینیم،
نگاه جامعه نداریم. در حقیقه
نگاه جامعه نداریم، یعنی اخلاص در عرصه مسائل سیاسی اجتماعی یعنی کل امت رو ببینیم. اگر کاندیدای ما رای نیاورد باید طرحامون رو بدیم او اجرا کنه، ولی میگیم نه اینا رو بذار نگه داریم، ما بریم سر کار، ما اجرا بکنیم. ببینید این ناخالصی های ماست که به مشکل میخوریم. امیرالمومنین مخلصه واقعا. بعد جالبه وقتی که ابوبکر به قدرت رسید که دیگه حضرت مجبور شدن، اول مخالفت کردن چون نباید میپذیرفتن این اشتباه را، بعد که دیدن اسلام ضربه میخوره کوتاه اومدن، داره که ابو سفیان با عباس اومدن نزد امیرالمومنین که بگن بیا ما با تو بیعت میکنیم، یعنی میخواستن که باز به هم بیفکن. امیرالمومنین فرمود شق و امواج الفتن به سفن النجات ارجوان طریق المنافره، یک تحریک نشد از زد.
این عبارت رو ترجمه کنید.
فرمود موجهای فتنه رو با کشتیهای نجات بشکافید، از راه مخالفت دست بردارید، تاج فخر فروشی را به زمین بگذارید. بعد مبنا رو هم فرمود، فرمود افلح من نهض بجناح او استسلم فاراه. فرمود رستگار کسیه که اگه قیام میکنه یار به اندازه کافی داشته باشه. فرمود این آب گندیده ایست که عرض شود هر کی بخوره مفتضح میشه و استخوانیست که در گلوی هر کسی گیر میکند. بعد فرمود اگر اجازه بدید من عبارتو بیارم، خیلی قشنگی میترسم که
این حالا خطاب به عباس ابو سفیان،
بله، که میگفتن بیا با هم
فتنه بکنن در حقیقت. آره.
این قشنگه. فرمود مشتن ثمره لغیر وقت ایناها کزارع به غیر عزه. فرمود ای کسی میوه رو بچینه وقتی که هنوز نرسیده، مثل کسی که در زمین دیگران بکاره. یعنی امیرالمومنین
تازه برگشتیم به اون تدبیر هم توش هست.
آفرین. یعنی میگه آقا محصول زحمات ما رو کفار نباید ببرن، نباید آب با آسیا به دشمن بریزیم. این یک
ولو اینکه حق با من باشه،
ولو که حق با من باشه، یعنی اصل اولی که باطل سوء استفاده نکنه. توی نهج البلاغه داریم یک یهودی خیلی قشنگه، یه وقت به امیرالمومنین گفتش که شما هنوز آب غسل پیامبرتون خوش نشده بود، شروع کردید به اختلاف. ما باشیم چی میگیم؟ میگیم من مقصر نبودم، من تکلیفمو انجام میدم، تو سقیفه اینجوری کردم.
یه بار یه صحنه رو ترسیم بکنیم، یک یهودی داره میاد و به امیرالمومنین میگه که داره طعنه میزنه در حقیقت که شما مسلمان ها چه این کاری کردید.
آره، میگه هنوز آب غسل پیامبرتون خوش نشده، شما شروع کردید به
اختلاف. امیرالمومنین که خودش در حقیقت مظلوم و قربانی ایمان،
قربانی، حضرت از خودش دفاع نمیکنه، میگه شما یهودی ها چی؟ شما هنوز پاهاتون خوش نشده بود، گفتید اجعل لنا اله کما لهم آله، اشاره به این که قوم بنی اسرائیل رو حضرت موسی با اعجاز از رود نیل عبور دادن، بالاخره از ته دریا پاشون گلی شده، خیس شده دیگه، اینا وقتی عبور کردن
معجزه عظیم رو دیدن
آل فرعون غرق شدن، وسط راه که رسیدن یک عده گوساله پرست دیدن، گفتن اجعل لنا اله کما لهم آله، موسی چه خوب اینا گوساله گوساله دارن که میپرستن، برای ما یه گوساله قرار بده.
در واقع امیرالمومنین یک پاسخ شکننده میده که فرد
دیگه دولت نذاری کنه، به بیگانه نبر رو داد. یعنی این بیگانه یه خط قرمزه، اصلا یکی از راه‌های پیدا کردن حق و باطل، یک یا پیدا کردن تکلیف دشمنه. از خواست دشمن فاصله بگیر، تو زمین او بازی نکن تا یقین کنی تکلیفت رو داری درست،
گلایت رو به اون سمت نبرین
و مطابق میل او رفتار نکن. امیرالمومنین بیگانگان رو میدید. این کلان نگریه. بسیاری از متدینین کلان نگر نیستن. من از شما سوال میکنم چرا امام سجاد توی صحیفه سجاده داره که مرزداران رو دعا میکردن؟ مرزداران اون موقع سربازای بنی امیه هن،
مرز اسلام و کفر رو دارن حفظ میکنن با این که سربازان نمون.
کلان امت اسلامی رو میبینن. این خیلی عجیبه، یعنی واقعا ما کم داریم از این جهت، از جهت اخلاص. به هر حال دیگه ناخالصی زیاده. یکی از نکاتی که تو زندگی امیرالمومنین هست بحث عدالته.
عبودیت رو گفتیم، عقل رو گفتیم، اخلاص رو هم گفتیم. حالا می گفتم به معنی اینکه فقط اشاره کردیم،
اشاره کردیم
و رسیدیم به مقام عدالت.
عدالت این خطبه هست توی نهج البلاغه، خطبه 224 یا تو خطبه 224 داریم که حضرت میگه به خدا قسم اگر من شب رو به صبح بیارم در حالتی که من رو روی خار قرار دادن، دست و پامو در غل و زنجیر کردن، بکشانن کشان کشان، فهمید این حالت رو بیشتر دوست دارم از این که خدا را و رسول خدا را روز قیامت دیدار کنن در حالتی که ظلم کردن. ببینید نفرت از ظلم رو از توی جملات علی میشه خوب دریافت. ما تو جامعهمون نفرت از ظلم نداریم، حتی کسایی که منتقدن، حتی کسایی که از ظلم به خودشون ناراحتن. ما دو نوع تنفر از ظلم داریم، یه تنفر از ظلمی که به من شده، یه تنفر از مطلق ظلم. تنفر از مطلق ظلم تو جامعه کمه.
ما نهایتش اینه که تنفر از ظلمی که به خودمون شده داریم.
دو نوع عدالت خواهی داریم، یه عدالت خواهی که میخوام حق من داده بشود، یه عدالت خواهی که میخوایم حق همه داده بشود. مادامی که همه مردم از مطلق ظلم تنفر پیدا نکنن و عدالت رو برای همه نخوان، مشکل حل نمیشه و حتی اگه حق بورم بدن. این یک سبک تربیتی ها، نفرت باید بیاد،
نفرت از ظلم
و هر زشتی. یعنی ما بچه خودمون رو میخوایم تربیت کنیم، اگر متنفرش نکنیم از زشتی ها موفق نخواهیم بود. این تو قرآن داریم ها، کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. میگه خدا، برای اینکه ما ننازیم، به مؤمنین میگه، میگه خدا یک کاری کرد شما از کفر و فسق و گناه بدتون اومد. قبلش داریم اینجوری حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. یعنی بچه های ما، مردم ما وقتی که عاشق خوبی ها شدن و متنفر از زشتی ها شدن، که اینا مکمل همه، اون وقتی که واکسینه میشن نجات پیدا میکنن. خب
امیرالمومنین نفرت از ظلم،
نفرت بعد فرمود که برای اینو بیشتر دوست دارم که منو شکنجه بکنن از اینکه قصف کنم یه ذره از این حطام را. از نظر قرآن دنیا همش حطامه، مثل گیاه خشکه، یعنی چیزی نیست، یعنی از دور قشنگ میبینیم، یعنی به کسی آرامش نمیده. بعد فرمود برای چی ظلم کنم؟ به عشق کی؟ برای اون نفسی که قرار بره زیر خاک مدت‌های طولانی تو عالم برزخ بمونه. دو تا خاطره بعد حضرت میگن. خاطره اول داستان عقیله، چون میدونین مصلح ابن عقیل، برادر امیرالمومنین عقیل، فرد ایالوار و فقیری بوده، ولی خب بالاخره سطحش مثل امیرالمومنین نبوده، یعنی فاصله زیادی طبیعتاً داشت. حضرت میگن والله لقد رأیت عقیلا، به خدا قسم عقیل رو دیدم که فقیره، املقه، املاق یعنی فقر، اومد از من، از سماحه من، سماحت من، بزرگواری من، کرامت من مدد خواست. گفت از گندم شما به اندازه یک سا، یعنی چار مد، یعنی حدود مثلا 3 کیلو به شما می اندازه. بی عدالتی امیرالمومنین،
در حالی که عقیل فقیر هم
فقیر
هست،
هم هست. حالا عجیبه، حضرت میگه رأیت سبیانهو شعص الشعور، دیدم بچه هاش موهاشون جولیده، دیدم صورت بچه هاش از فقر سیاه شده، از سوء تغذیه. یعنی دل علی کباب میشه ها.
ما داریم راجع به اجرای عدالت نسبت به فقیر حرف میزنیم که امیرالمومنین اونجا میگه چون عقیل حقش نبود من ندادم. در جامعه ای که ما مسئلهمون عدالت خواهی نسبت به سرمایه‌داران و ثروتمندان و ارباب قدرت اصلا.
حالا شما اینو وقتی اوج امیرالمومنین اینجا میشه فهمید که علی اوج در اوج عاطفه‌ایه، یعنی اشک یتیم پاهای علی رو سفت میکنه. و چطور کسی که اینقدر عاطفه داره بیگانه ها رو دوست داره؟ دقت میکنید
صحنه رو ترسیم میکنید، همین دیگه که عقیل فقیر است، بچه هاش رو امیرالمومنین میبینه که
فقیرن،
موها شوریده است و در فقر دارن به سر میبرن،
ولی حاضر نیست بیادارتی کنه، از بیت المال اضافی به اینها بده. عجیبش هم که نداره که. این یعنی مدیریت بر عواطف. بسیاری از باباها به خاطر بچه هاشون جهنمی شدن، بسیاری از مسئولین به خاطر بچه هاشون جهنمی شدن. علی بچه دوسته، ولی خدا را از بچه بیشتر دوست داره، آخرت خودش از بچه بیشتر دوست داره، آخرت بچهش از دنیای بچهش بیشتر دوست داره. اینا نکاتیه که دارم با دقت میگم، مجبوریم اینو داد سریعتر بگیم. امیرالمومنین انسانها رو، بچه رو دوست داره، آخرت خودش رو از آخرت از دنیای بچهش بیشتر دوست داره، آخرت بچهش از دنیای بچهش بیشتر دوست داره. بعد حضرت فرمود که آودنی مؤکدا، یعنی گوش میدادم که تخلیه روانی بشود عقیل،
یعنی حرف فقیر رو گوش میدادم.
کرر علی، نمیگفتن حرف نزن، کرر علی القول مرددا، فرمود اسقیت علیه سمعی، خوب گوش دادم حرفاشو، چون من گوش دادم فکر کرد میخوام دینمو بهش بفروشم.
همونوز بحث سر 3 کیلو گندم برای عقیلی است که در فقر به سر میره و امیرالمومنین فقر او رو تایید میکنن، نمیگن دروغ میگه، آره. میگن خودم دیدم بچه‌هاش. آره.
بعد میگن فکر اتبع و قیاده، وقتی ریسمان به گردن کسی بندازیم او رو بکشونیم، اون میگن اون کسی کشیده میشه میگن اتباع قیاد کرد، یعنی عقیل اومده یه دامی بندازه، یه ریسمان به گردن علی بندازه، علی رو ببره خودش جهنم. معناش اینه دیگه، فکر کرد من میخوام دنبالش برم، مفارقن طریقتی، فکر کرد حرفاش اثر کرده، من از اون راه خودم که پافشاری بر عدالته میخوام جدا بشم. بعد حضرت میگن آهن داغ کردم، نزدیک بدنش کردم تا عبرت بگیره از نسبت به آتش جهنم، داد زد، حضرت سرزنشش میکنن. بعد فرمود عقیل، تو از یه آهنی که یک انسان اونو داغ کرده و نمیخواد تو رو بسوزونه، لعبهی داره، باید شوخی میکنه، جدی نیست، تو از این آتش مینانی، من علی ننالم از آتشی که خدای جبار اونو شعله بر کرده و اون آتش مظهر غضب خداست. علی میدونه خدا با علی شوخی نداره، خدا با پیامبران بیشتر سخت میگیره، دقت کنید ها، بر امیرالمومنین بیشتر سخت میگیره، یعنی پارتی بازی نیست.
اون نکته‌ای که جالبه و شاید محل توجه باشه اینه که این عدالت خواهی امیرالمومنین حتما یک مبنای دینی و الهیاتی داره.
احسنت.
یعنی این رو فقط به خاطر اینکه فرق در جامعه نباشه به این انگار بس،
یعنی بحث عاطفی صرف نیست. ببین آخه اسلام در هم تنیده است. من فکر می‌کنم یکی از مشکلات کسایی که میخوان اسلام رو بشناسن اینه که یه جنبش رو میبینن از ابعاد دیگه غافل میشن، ابعاد عاطفی، سیاسی، عقلانی، الهی، عبودیتی، اینا همه با همه، مصالح مردم، منافع ملی، اینا همه با هم در هم تنیده هستن، اینا در تعارض با هم نیست، بلکه مکمل همه به نظر من و به نظر اسلام. خب بعد این که از این داستان دیگه از هم نقل کرد،
این داستان که واقعا آدم نمیدونه چی بگه، یعنی ما داریم از عدالت کسی حرف میزنیم که نسبت به فقیر، فقیری که حالا ما میدونیم چه رنجهای دیگری هم داره، اونجا عدالت رو اجرا میکنه، در جامعه‌ای که ما همچنان میگیم عدالت رتبه سرمایه‌دار، رتبه ثروتمندی که ثروتش را از راه خلاف به دست آورده و از منافع بیت المال استفاده کرده نسبت به اون چه فاصله ای خواهد شد. اگر این کس بخواهد عدالت رو نسبت به اونها اجرا بکنه چه میکنه؟
یعنی یکی از چالش های امیرالمومنین همین بود، یکی از چالش ما همینه، یعنی امام زمان اگه الان بیاد به من بگه مثلا فرض بفهمین اجداد تو یک خلافی کرده بودن و این ارثی که به تو رسیده این ناحق، من معلوم نیست بپذیرم، ما واقعا آمادگی عدالت علوی نداریم،
مسئولیت ها سنگین تر میشه،
سنگین تر میشه. و تو نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمود ان امرنا صعب مستصعب، اون امر ما اهل البیت دشواره، باید آمادگی پیدا کنیم، باید عدالت خواه به معنی واقعی کلمه باشیم. اما ظلم به حق الناس که اون توی نهج البلاغه داریم، ظلم لایترک است، ظلم لا یغفر شرک است، ظلم یغفر گناهه، ظلم لا یترک حق الناس.
ظلم لا یترک یعنی چی؟
یعنی رها نمیکنن، یعنی باید قصاص بشویم. قصاص روز قیامت هم امیرالمومنین فرمود با قصاص دنیا که دست قطع کنن، گوش قطع کنن، با اینا اصلا فرمود اینا چیزی نیست در برابرش. قصاص روز قیامت تو اون روز با نفسا خوبیامو باید بدم به دیگران.
پس شما معتقدید ما به ظلم مبتلاییم؟
همه مبتلاییم. به نظر من یعنی بنده مبتلایم. من به عنوان یک معلم اگر خوب مطالعه نکنم ظلم کردم. فرقی نمیکنه. من حتی با این امامه ممکنه ظلم بکنم. ما داریم ظلم میکنیم، ما به زنمون ظلم میکنیم. من یک به طلبه گفتم تو علمت غصبیه، خیلی درس خون بود، خانم تو بردی قوم، تو همش داری درس میخونی، بنده خدا نمیکشه. امیر المومنین گفته المرأة ریحانه لیست بقهرمانه، یعنی حواسمون نیست ها، ظرافت نداریم،
ولی مبتلاییم به ظلم. در
حقیقت بابا در روایت داریم اگه کسی بوق میزنه، حالا اون موقعی که بوق نبوده، اگه کسی سواره مرکبه بگه از طریق، ظلمه. در روایت داریم که اگر همسایه غذای پخت و بوی این غذا خونه همسایه رفت، بایستی به اونا از این غذا بده، ظلم کرده. فرمود اگه میوه میبری داخل خونه یواشکی ببر که بچه همسایه اذیت نشه.
و همه اینها رو مستاق ظلم میدونه. اگر که
بچه الان چلو کبابیایی درست شده، رستورانایی که قدیم اون طعمی رفتن میخوردن، الان میان نزدیک پیاده رو، گاهی تو پیاده رو بعضی از اینا، یعنی شما داری ظلم میکنی، اون طرف میبینه میل پیدا میکنه. ما وقتی بوق میزنیم کسی میترسه ظلم میکنیم. تو اداره اگه کارمندی از اون ابتدا تا انتها کار درست انجام نمیده ظلم میکنه. انتظارات بیجا به مقدورات نظام توجه نکردن، انتظارات بیجا ظلمه. حرفای بی حساب و کتاب بین حق و باطل، امیرالمومنین فرمود 4 انگشت فاصله. گفتن آقا یعنی چی 4 انگشت؟ فرمود اینجوری کردن دستشون رو بین چشم و گوش قرار داد. فرمود هر چه دیدی به حقه، هر چه شنیدی. حالا تون تون فوروارد میکنه، میگه این پیامک اون میفرسته، برای اون، برای اون میفرسته. ما مدیونیم. تو کرونا خیلی ها ظلم کردن. یعنی وقتی داره میگه آقا اون کسی که متخصصه و امینه، میگه آقا شما ممکنه خودت کاری نشه ولی ناقل هستی، ناقلی، نظام اسلامی به چالش میندازی. این حق الناسه. تو ممکنه با 10 واسطه سبب مرگ کسی بشوی.
اینا همش مستاقای ظلم،
مستاقای ظلم.
جلوه دیگری
از خاطره دیگه که حضرت فرمود، فرمودن که از این عجیبتر اینه که یک کسی شب در خونه ما رو زد، یه ظرف حلوا آورده بود. در خونه قاضی، در خونه وزیر رو نیمه شب زدن، کادو بردن، این رشوه در قالب کادو.
شب داره در خونه
مدیران محترم کادو نپذیرید. الحمدلله مقام معظم رهبری و رئیس جمهورای ما، اون مقداری که من اطلاع دارم، همشون نمیدونم، ولی اینا هدایایی که بهشون دادن اینا رو گذاشتن توی موزه، گفتن مال ما نیست. آقایی که مسئول خرید اداره هستی به تو تخفیف میده، این ما حق تو نیست، مال حرام نبریم تو زندگیمون. نتیجه مال حرام اینه که بچه آرزوی مرگ بابا رو داره که ارثش بهش برسه، که خیلی از بچه ها باباهاشون رو کشتن.
سنت الهی سره.
بله، نمیشه از نان حلالش به سختی بچه خوب بیرون میاد، تا چه برسه نان حرامش. اینا دقت نمی کنیم. میگه اومد در خونه ما،
نصف شب ظرف حلوا برد در خونه امرم،
معجون حضرت میگن. بعد میگن بدم اومد، حلوا خوشمزه. میگن گویا مار استفراغ کرده بود و با آب دهان مار عجین شده بود. باطن غذا رو امیرالمومنین، غذای حرام رو میبینه،
باطن رشوه در حقیقت.
بله، باطن رشوه رو. فرمود اصله این سله یا زکاته یا صدقه. صدقه که بر ما اهل البیت حرامه، چه کفاره باشه چه زکات باشه. گفت آقا نه، زکات نیست، صدقه نیست، سله یه هدیه آوردم. ولکن نه هدیه. حضرت فرمودن مادرت به عزاد بنشینه. با عناوین دینی میخوای علی رو فریب بدی؟ آخه میدونید در اسلام میگن هدیه رو رد نکنید. بگم حالا این پولو میگیریم، خب این کار خیر رو انجام میدیم، بعد میریم استغفار میکنیم.
توصیه رو به کسی میکنم، کسی که این پول رو آورد برای اون واسه خیریه. شما که واقعا دارید میسازید الان.
بله میسازیم. ولی میگم ما در معرض لغزش ها هستیم. امیرالمومنین میگه من برای کار خیر حاضر نیستم. چون از کجا بتونم توبه کنم؟ ما نباید بدین به نحوی خدمت کنیم که به خودمون خیانت کنیم.
رو یه ذره روش تاکید بکنیم، یه درنگی بکنیم. گاهی بعضی ها میگن مثلا چون مال خودمون نیست، میخوایم مسجدی بسازیم، میخوایم مدرسه علمیه‌ای بسازیم، نمیدونم یه خیریه‌ای بسازیم. پس یه اینجا لازم نیست به منشأ پول خیلی توجه و دقت بکنیم. حالا برای خودمون واقعا بسیارشون هم زندگی‌های زاهدانه‌ای دارن. شما میگید در همین نقطه اتفاقا باید توجه کرد.
باید توجه کرد. باید تکلیف شرعیشو روشن کرد. میدونید چرا؟ چون وقتی که ما راضییم که یه دزدی بشود، یه بی‌عدالتی بشود، بیاد تو کار خیر، من میخوام که چیکار؟ مثل شیمونه بدون تعارف، مثل اینکه صدا و سیما برنامه‌های مذهبی بسازه، خب بعد با تبلیغاتش تحریک بکنه هرس را، خونسا میکنه همه چی؟ یعنی چی؟ سمت خدا یه چیز میگه، خب میگه قناعت بکنید، برنامه یه جوریه که هرس رو تحریک میکنه.
تبلیغات بازرگان،
تبلیغات بازرگان، یعنی فرقی نمیکنه. من میخوام مسجد بسازم که چی؟ خدا داری اونورو خراب میکنی، بعد میخوای اینجا مسجد بسازی؟ این مسجد کی؟ بعد کی میخواد بیا توش نماز بخونه؟ ما الان مواجه با مسجدهای بزرگی هستیم که نمازخوان ندارد.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم هم در بخش دوم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. همکاران ما در بخش دوم، تهیه کننده فاطمه ترسا، صدا بردار بهنام سلیمیان، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.